بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه الحاقه. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سیما ناموس الدهر و امام العصر ارواحنا له الفدا و اللعن على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه لتذکرة للمتقین وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. سؤالی مطرح میشه که با اینکه قرآن مجید برای عموم انسانها تذکره هست، وسیله تذکر و بیداری برای همه انسانها هست، اون وقت چرا در این آیه شریفه فرموده است و انه لتذکرتون للمتقین، یا در آیه شریفه البقره هدن للمتقین؟ جواب داده می شود که این برای خاطر استفاده کردن متقین هست. برای همه هست، ولی کیا استفاده می کنند؟ چه اشخاصی این بهره را می برند؟ مردمی که دارای روح تقوا هستند بهره گرفته اند و بهره می برند، و الا اونهایی که بنا دارند اهل تقوا نباشند، در صراط مستقیم نباشند، خب اونا استفاده نمی کنند، خودشون مقصر هستند، و الا شایستگی برای قرآن مجید هست. این یک جواب هست برای این شبهه‌ای که گاهی طرح میشه. البته هفته گذشته متقین را دو تا معنا براش عرض کردیم، در ذهن شریف آقایون هست. حالا بعد میفرماد و انا لنعلم ان منکم مکذبین، و به طور حتم ما میدانیم که بعضی از شما مکذب هستند به قرآن و قرآن را تکذیب می کنند. ای علمنا ان بعضکم یکذبه، اشار سبحانه الی ان منهم من یصدق و منهم من یکذب. خب صرف این که خداوند عالم بفرماید که ما میدانیم که گروهی از شما تکذیب قرآن مجید میکنند، این برای چه هست؟ چه منظوری هست؟ شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه در تبیان ایشون نکته اش را ذکر کرده، و اون نکته این هست که و معناه ات تحذیر و منت تکذیب، یعنی میخوان بگن ما که خدا هستیم و همه قدرت ها دستمون هست، ما میدونیم که یه عده هستن که مکذب هستند، بترسند. این بترسند حواسشون جمع باشه در آیه شریفه نیست، ولی منظور از گفتن این جمله این هست. مثل این که پدری مثلا بزرگی به فرزند و زیر دستش میگه میدونم چه کارها میکنی، این همین که به فرزند و زیر دست گفته میشه میدانم چه کارها میکنی، یعنی بترس نکن و الا من قدرت دارم، ادبت میکنم، عقوبت میکنم، خبر دارم که چه کارهایی میکنی. پس جمله و انا لنعلم ان منکم مکذبین، این برای تحذیر هست. و در خود تبیان مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه ذکر فرموده و جا داشته که خود مرحوم طبرسی هم علیه الرحمه که از کتاب شریف تبیان زیاد مطلب را میگیرند، این نکته را ذکر فرموده باشند. چون به صرف این که خداوند بفرماید ما میدانیم، اگه اون نکته را همراهش تو ذهنمون نیاریم، مطلب یک کمی کم به ذهن میاد. ولی وقتی توجه بدیم که این عبارت وقتی عرب میگه، وقتی خود ما میگیم، مثل معناش اینه که ما خبر هم داره همه چیزم که از دستش میاد. بعد میفرماد و انه لحسرتون علال کافرین. کلمه حسرت عبارت است از اون غصه و اندوهی که بر کار گذشته انسان داشته باشه، یا بر یک چیزی که از دستش رفته، میشده استفاده خوب بکنه اما نکرده. حالا که کاری گذشته، چیزی از دستش رفته، حالا فکر میکنه میبینه میشده خیلی استفاده ببری ولی نبرده، اون حالت اندوه و غصه ای که حالا براش پیدا میشه بر گذشته، اسمش میذاریم چی چیز؟ حسرت. این یه مطلب. مطلب دویم این که در ذهن آقایان هست که بعضی وقتا سبب به جای مسبب مینشینه، بعضی وقتا مسبب به جای سبب، بعضی وقتا سبب به جای مسبب. حالا اینجا مسبب به جای سبب نشسته، یعنی میخوایم بگیم قرآن سبب حسرت هست، نه اینکه خود قرآن حسرت هست. آیه شریفه اینه که و انه لحسرتون، خود قرآن مجید حسرت هست. و حالی که حسرت یعنی اون غصه و اندوهی که برای شخص پیدا میشه، اینجا معناش یعنی و ان قرآن مجید سببون للحسره، ای ان هذا القرآن حسرتون علیهم یوم القیامه. این کلمه سبب که عرض کردم، باز مرحوم طبرسی الان تصریح بهش اینجا ندارند، ولی اینا یه مطالب عرفی هست که معلومه برای روشن شدن مطلب ما صریحا عرض میکنیم. یعنی سبب حسرته، سببون للحسره علیهم، کجا؟ یوم القیامه، در قیامت حسرت میخورند که چرا ما بهره برداری از قرآن مجید نکردیم. بعض از مفسرین این یوم القیامه را اختصاص ندادند، گفتند در آینده، هم فی دنیا هم فی الاخره، برای خاطر اینکه همیشه قرآن مجید داره جلو میره و جلوه میکنه. اون کسانی که عمل نکرده اند در همین دنیا هم زمانی براشون پیش میاد که وقتی گذشته را حساب میکنند که عمل نکرده اند حسرت میخورند. پس قرآن مجید برای کسی که آماده بهره نباشه همیشه سبب حسرت میشه، هم در دنیا و هم در آینده آخرت. ولی حالا مرحوم تبرسی به خصوص روز قیامت را ذکر کردند، برای خاطری که اون روز البته مهمتره. اصل روز قیامت اسمش یوم الحسره هست. چون اون روز یوم الحسره هست، بیشتر حسرت هست، لذا عمده اون را ذکر فرموده اند. حیث لم یعملوا بهی فی الدنیا. مطلب دیگر که درباره قرآن مجید هست این که و انه لحق الیقین، قرآن حق الیقین است. این کلمه یقین و حق مضاف و مضاف الی هستند، با این که حق عین یقین است، یقینم عین حق است. و وقتی که دو تا لفظ عین هم هستند، در الفیه خوندیم که ولا یضاف اسم لما به تحد معنن، یعنی اگه دو تا لفظ معناشون یکیه اینا اضافه به هم نمیشند. او وقت چطور حق عین یقین، یقین عین حق، ولی اضافه به هم شدند؟ حق الیقین. این مثل سعید و کرزن هست. در سعید و کرزن، سعید و کرز هر دوش یه نفر هستند، یه نفر اسمش سعیده مثلا لقبش کرزه، وقت بیان بگن سعید و کرزن، این استعمال عربی داره. ولی و اول موه من ازاورد، اونا گفتن باید یه تعویلی براش بکنیم تا اضافه مترادفین، اضافه صفت به موصوف در واقع نباشه، یه کلمه ای مثلا در تقدیر بگیریم تا اضافه به هم بخوره. مثلا سعید و مسما کرزن، اونجا یه کلمه مسما میگن در تقدیر بگیرید. ولی چیزی که هست در زبان عرب بالاخره ما داریم که مترادفین گاهی اضافه به هم هستند، صفت و موصوف اضافه به هم هستند، اینا را داریم. حالا در تقدیر یک کلمه داره، اون یه حساب دیگریه. حالا حق الیقین، اینجا حق عین یقین، یقین عین حق، اضافه به هم شده. این مثل اینه که گاهی عرب میگه یقین الیقین، ثواب و ثواب. این برای مبالغه هست. بعضیا توضیح مطلب دادن که آب، انسان مثلا کنار دریا هست، اولش آب برداره، ممکنه تو ذهن بیاد که یک کمی مثلا آلودگی داشته باشه. اما اگه گفتن آب آب، اون وسطشه، آب آب، این آب رو اضافه به آب میکنن، یعنی خیلی خالص. حالا حق و یقین عین هم هستن، یقین و یقین اضافه به هم بکنن بگن یقین و یقین عین هم هستن، ولی که در عین حال میخوان یه مرحله خالصی مثلا بیشتر یقین شدید باشه ای را برسونن. و انه لحق الیقین. حالا میفرمان معناه و ان القرآن للمتقین لحق الیقین، قرآن برای متقین مطالبش، معارفش، هرچی که داره به سرحد حق الیقین رسیده، یعنی به سرحد یقین یقین. والحق هو الیقین و انما اضافه الی نفسه، ولی خودش را اضافه به خودش کرده، مثل این که بگن یقین الیقین. کما یقال در اضافه صفت به موصوف، ایشون حالا مثال میزنه، اونجا متحد هستن دیگه، مثل مسجد الجامع. مسجد الجامع، مسجد خو یعنی اون مکانی که عبادت میکنن، جامع یعنی چه؟ جامع هم یعنی همون مکانی که مردم جمع میشن برای عبادت. خب این یه چیزه. اگه صفت و موصوف بگوییم بگیم المسجد الجامع، این درسته. ولی اگه مسجد را اضافه به جامع بکنیم و بگیم مسجد الجامعه، این اضافه صفت به موصوف یا موصوف به صفت حالا در اینجا هست و اضافه موصوف به صفت در زبان عرب هست. حالا ولو توجیه بخواد طبق حرف الفیه مثلا که یه چیزی هم در وسط در تقدیر بگیریم، مثلا بگیم مسجد الیوم الجامع، یه طور کلمه هم یوم در تقدیر باشه که جامع مثلا صفت یوم باشه. و دار الاخره، آخرت همون داره و جای زندگی، دارم همون آخرت منظوره، اینا هم یکی هستن. و همینطور بارهت الاولا، خود کلمه باره یعنی دیشب، شب گذشته. ولی اگه بخوان بگن پریشب، یک شب جلو، اونجا عرب میگه بارهت الاولا. اون وقت حالا باره میگیم البارهت الاولا، الف و لام برای اولی هم میاریم، اون میشه صفت و موصوف، خود درست هم هست. البارهت الثانیه، بارهه ثانیه یعنی دیشب، و دیگه نمیخوام بگی ثانیه، هم که گفتن بارهه یعنی دیشب، ولی البارهت الاولا یعنی پریشب. ولی بعضی وقتا اضافه میکنن میگن بارهت الاولا، یعنی کلمه اولی الف و لام نداره که نشانه اینه که مضاف واقع شده، بارهت الاولا. حالا اینجا اولا در برابر دیشب هست، چون دیشب دویمه، اون شب جلوش اوله. خب اولا یعنی همون پریشب اینجا، بار هم که یعنی همون پریشب در اینجا، عین هم هستن. وقتی عین هم هستن اضافه به هم شدن، بارهت الاولا. و یوم الخمیس، یوم خمیس هم همینطوره، خمیس یعنی پنجشنبه، یوم هم که یعنی روز. خب اینا مصداقاً یکی هستن دیگه. و ما اشبه ذلک، مثل سعید و کرزن که در سیوتی و جاهای دیگه هم هست. فیضاف و شیء الی نفسه، اینجا اضافه شده خود شیء به خودش. اذا اختلف لفظه، و بیشتری این موارد مال وقتیه که یه اختلاف لفظی باشه. بعضی وقتا اختلاف لفظی هم نیست، مثل یقین الیقین، حق الحق، اونم داریم گاهی، ولی اونجایی که لفظشون هم قد با هم فرق داشته باشه بیشتر اضافه داریم، ولو معناشون و مصداقشون یکی باشه. حالا وقیله بنابراین که حق یعنی یقین، یقینم یعنی حق، این یه بحث. وقیله بعضی ها فرمودن نه، حق غیر از یقین هست و یقین هم غیر از حق هست. چطور؟ گفتن یقین عبارت است از اون علمی که لا شبهت فیه، اون علم و اعتقادی که انسان هیچ شبهه درش نداره، به قول معروف مو به درزش نمیره، این قدر مطمئنه. خب این یقین. ولی همین جایی که انسان به یه مطلب یقین داره، علم داره، این یقین انسان حکایت از یه خارج میکنه، اعتقاد انسان حکایت از یه معتقد میکنه. مثلا زید ایستاده، ما یقین داریم که زید ایستاده، این علم ما و یقین ما حکایت از اون زید قائم در خارج داره. حالا وقتی که دو چیز شد، ایستادگی زید در خارج و دانستن ما که زید در خارج ایستاده، حالا که دوتا شد، اینجا یه وقت خارج را حساب میکنیم که مطابق با علم ما هست، یه وقت علم ما حساب میکنیم که مطابق با خارجه. یعنی یه وقت کلمه اسم فاعل را میاریم رو علممون، میگیم علم ما، عقیده ما مطابق با خارج هست. خارج میشه مطابق. اینجا به عقیده ما و به گفتار ما، اگه بگیم زیدون قائمون، میگن چی چیز؟ میگن صدق. صدق اینه که کلام یا عقیده مطابق با خارج باشه. ولی اگه عکس کردیم، یعنی گفتیم خارج که زید ایستاده، این مطابق است با علم شما، مطابق است با عقیده شما، که عقیده و قول ما اسمش بشه مطابق. مطابق را خارج حساب بکنیم. در این صورت اسم علم و عقیده ما میشه چی چیز؟ میشه حق. در صورت اول بهش میگن صدق، یقین. ولی همین صدق و یقین به اعتبار این که مطابق واقع هست، اسمش میشه چی چیز؟ میشه حق. وقت بنابراین ممکنه که بعضی از جاها ما یقین داشته باشیم به یه مطلبی، مو هم به درزش نمیره، ولی بعد از چند روز میفهمیم 100% اشتباه بوده، اصلا درست نبوده. خب اینجا ما یقین داشتیم، لا شبهه تفی هم بوده، ولی حق هم بوده؟ نه، حق نبوده. برای خاطر اینکه مطابق با خارج نبوده، خارجی نداشته که مطابق باشه با هم. پس حق عبارت از اون یقینیه که لا شبهه تفیه و مطابق با واقع هم باشه. ولیکن یقین نه، یقین مطلبی است که شبهه‌ای درش نیست. یقین دو قسم وقت میشه، یقینی که حق باشه، یقینی که حق نباشه. او وقت حق الیقین یعنی چه؟ یعنی قرآن یقین هست، مردم با تقوا و تربیت شده ای که انصاف داشتند و مجادله نمیخواستن بکنند، مسلم شده برشون که قرآن معجزه هست و یقین دارن. یقین که دارن درست، علاوه بر این یقینشون مطابق واقع هم هست. یعنی خارجان هم همینطوره، خارجان هم قرآن حقه، خارجان هم قرآن معجزه هست و درسته و از طرف خداوند عالم هست. پس و انه لحق الیقین. وقت اضافه ای که در اینجا میشه دیگه دو تا هست، مضاف غیر از مضاف و علیه. بنابر این و انه لحق الیقین و قیله ان الحق هو الذي معتقده على معتقد. معتقد یعنی اون خارج، معتقد یعنی اون مطلب خارجی که ما عقیده بهش داریم. مثلا خدا هست، رسول معظم اسلام پیغمبر است، معاد هست، اینا که در خارج معتقد. علم ما، یقین ما، اون اعتقاد. حالا حق چیه؟ الحق هو الذی، یعنی اون یقینی که معتقد خارجیش علا معتقد باشه، یعنی بر طبق عقیده باشه، یعنی خارجن هم همراه باشه، موافق باشه با عقیده. وقتی خارج بگیم مطابق با اعتقادمونه، معتقد خارجی مطابق با عقیدمونه، اون عقیده و یقین ما اسمش میشه میشه مطابق، و مطابق اسمش چیه؟ حق. پس الحق هو الذی، یعنی هو الیقین الذی، معتقده یعنی خارجش هم علی معتقد هست. ولی والیقین هو الذی لا شبهه فیه، یقین یعنی علمی که شبهه درش نیست. ولی هر یقینی که شبهه درش نیست، درش نیفتاده که حتما حقم هست. این قدر مطالب علمی، غیر علمی، مطالب روزمره هست که انسان یقین داره. فقیه عظیم و شأنی ممکنه چند ساعت فکر کرده و یه فتوا میده، یقینم بعضی وقتا داره 100% که همینه، ولی بعد از یه مدتی میفهمه که نه، فتوای مثلا جهتی داره که این اشتباه شده. این جریان های اجتهاد دیگه همین هست که این چیزها داره. یا انسان در زندگیش نسبت به یک کسی یه فکری پیدا میکنه، یقینم داره، بعد میفهمه که اصل فکر خودش اشتباه بوده. عالم این طوریه دیگه. وقتی که این طور هست، پس هر یقینی که لا شبهت فیه، این طوری که حق باشه. ولی قرآن مجید چطوره؟ هم یقین است هم مطابق واقع هست و واقع و خارجش مطابق با اوه، پس حق و یقین هست. والیقین هو الذی لا شبهة فیه. اینجا یک اصطلاح دیگری هم هست که اشاره مختصری میکنیم و اون اینه که میگن یقین مراحلی داره، یقین مراتب سگانه داره. یه مرحلش بهش میگیم علم الیقین، میگیم عین الیقین. مرحله بالاترش میگیم حق الیقین. مثلا شما اینجا نشستید، یه دود از پشت این دیوار و ساختمان ها دیده بشه. انسان اینجا که نشسته وقتی دود دید، یقین میکنه که حتما اونجا آتش هست، یه چیزی داره میسوزه، یقینم میکنه. اما این اسمش علم الیقین هست، یعنی دانستن یقینی. ولی اگه بلند شدیم و رفتیم بالای بام، رفتیم داخل خیابان، دیدیم آتش را دیدیم که بله مثلا فلان چیز داره میسوزه، اون میشه عین الیقین، مرحله بالاتر دیگه. ولی اگر یک کسی رفت داخل آتش که حتی خودش هم یک قسمتی از آتش مثلا بشه، لباسش یک قسمتی از همون آتش ها بشه، اون اسمش میشه چی چیز؟ اون میشه حق الیقین. وقت این مراحل بر یقین انسان ها هست. بعضی ها هستن که در مسائل خداشناسی و معاد اینا میرسن به حق الیقین، یعنی اون عالی ترین یقینی که میشه برای انسان پیدا بشه. بعض از بزرگان بودند که در بعض از شهرها زندگی میکردند، اینها نمیشده جلوشون اسم معاد را ببری، یعنی به قدری مسئله معاد و صحنه محی به روز قیامت برای اینا 100% بوده که تا میشنیدن بیهوش میشدن. این میشه حق الیقین یا عین الیقین، حالا دویومش بگیرید. ولی که یه وقت هست که انسان یقین داره، علم الیقین هم هست. از ماها معمولا انشاءالله علم الیقین دیگه هست، ولی خود چقدر تفاوت داره تا اونجایی که انسان نتونه بشنوه، اصل مبهوت بشه یه مرتبه. حالا قرآن مجید برای متقین حق الیقین هست، یعنی معارف اسلام، مطالبی که در قرآن مجید هست، همین مطالبی که در سوره الحاقه خوندیم، راجع به معاد، راجع به اینکه اگر به فرض محال رسول خدا یک کلمه بسازد و به خدا نسبت میده، لأخذنا منه بالیمین. اینها براشون رسیده به حق الیقین، مثل آفتاب نیمروز روشن هست. و خدا کند به آبروی صدیقه طاهره که یقین همه ما لحظه افزون باشه و انشاءالله رشد کامل در یقین نصیبمون بشه. و این را بهتون عرض کنم که اگر انسان یقینش کامل شد، غیب عالم یه مقدار برش باز میشه. پنهانی ها، چیزهای غیر محسوس، همون که قرآن مجید قسم بهش خورد که فرمود فلا اقسم و بما تبصرون و ما لا تبصرون. راه این که انسان یه مقدار روزنه غیب برش باز بشه اینه که مسائل اسلامی و مذهبی براش به یقین برسه، هرچه یقینم بالاتر بره بیشتر. خداوند عالم این را برای انسان باز میکنه. علامه طباطبایی علیه الرحمه دو جا این مطلب را فرمودند، یکی در سوره الهاکم التکاثر، اونجا داریم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این آیه شریفه مفسرین عظیم یه رقم معنا می کنند معمولا، علامه طباطبایی و بعضی دیگه طور دیگه. حالا این طور دیگه را من عرض میکنم. این دسته دویم میفرمان اگه علم شما به سرمنزل علم الیقین برسه، همین حالا جهنم را میبینید. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم فی الدنیا، همین حالا میبینید این طور میشه. و در سوره مبارکه متففینم درباره علیون اونجا میفرماد یشهده المقربون و ما ادراک ما علیون یشهده المقربون. ایشون معنا میکنن که یعنی حالا مقربین میبینن علیون را، و خدا کنه ان شاء الله که این حالات نصیب همه ما بشه ان شاء الله. فسبح بسم ربک العظیم، این جمله از آیه شریفه و از سوره مبارکه در جاهای دیگر هم داریم، مثلا در سوره مبارکه واقعه اذا وقعت الواقعه هم داریم. وقت معناش یعنی چه؟ فسبح بسم ربک العظیم. این از آیاتی هست که احتمالات بسیار درش داده شده، دو تاش من حالا عرض میکنم. فسبح بسم ربک العظیم یک معنای آیه شریف این هست که کلمه اسم را به معنای صفت بگیریم. اسم یعنی صفت. اون وقت بایی که بعد از فسبح واقع شده با زائده بگیریم. که دیگه با نداره، سبح اسم ربک الاعلا. بعضی ها فرمودن که سبح اگه بعدش با باشه مثل اینجا، یا نباشه مثل سبح اسم ربک الاعلا، این یه معنا داره. خب بنابراین که چه با باشه چه با نباشه یه معنا داره. حالا یه احتمال اینه که اسم یعنی صفت، اسما یعنی صفات. اون وقت فسبح بسم ربک العظیم یعنی چه؟ تسبیح هم معناش تنزیه هست، دور کردن، منزه کردن، یعنی منزه کن صفت خدای عظیم را از نقص، از عجز. یعنی صفت خدای متعال هر صفتی که داره، قدرت داره، قدرتش را تسبیح بکن. یعنی معتقد باش که قدرت خدا دیگه قدرتیه که هیچ عجز همراه نداره. اگر خدا علم داره، علم خدا را تسبیح کن، یعنی دور کن از این که علمی باشه که با جهل همراه باشه. پس تسبیح یعنی هر نقصی دور کردن. حالا ما میخواییم دور کنیم نقص را از چه چیز؟ از اسم خدای عظیم. اسم خدای عظیم یعنی چیه؟ یعنی صفت خدای عظیم. صفت خدای عظیم چیه؟ علم، قدرت، هر چیز دیگری که خداوند داره. وقت معنای این که تنزیه کن اسم خدای عظیم را، یعنی هم به زبان بگو هم عقیده داشته باش که صفتی که خدا داره دیگه کمبود نداره، نقص نداره. ما ممکنه که یه انسانی داشته باشیم خیلی قوی، خیلی قدرتمند، حالا یا از نظر بدنی یا از نظر علمی، ولی همون کسی که بسیار قدرتمند بدنی هست اما چقدر عجز همون داره. نقل میکنن بعضی سواره ها بودن که اینا به قدری انگشتانشون قوی بوده، دستشون قوی بوده که سوار اسب میشدن، با سرعت رد میشدن، ولی به سرعت که کنان به را دو جا کرده بودند و رد شده بودند با سرعت. و این خیلی قدرت میخواد که با سرعت اسب رد میشه، او برسد به درخت به و فقط با یه فشاری اون تو او سرعت به دونیم شده باشه. یا این که بعض از افراد مثلا سنگ را دو قسمت بکنن یا یه میله آهن فورا دو قسمت بکنن، خب این خیلی قوی، ولی که همین شخص میتونه یک کوه هم بلند بکنه، میتونه مثلا یه تیر آهنی که چند برابر اون باشه دیگه خرد بکنه، نه دیگه نمیتونه. ولی خدای متعال اگه قدرت داره، قدرتش دیگه چطوره؟ قدرتیست که دیگه لا اجزمه. اگر یک کسی علم داره، خب ممکنه یک کسی دریای علم فقه باشه. مرحوم حاج شیخ جعفرش کاشف الغطاء قدس سره می فرموده العیاذ بالله اگه فقه شسته بشه من از حفظ می نویسم. خب این چه دریایی از علم فقه؟ ولی همین مرحوم حاج شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره در علوم دیگه خب چقدر عاجزه، وقتی که اون درس ها را نخونده اطلاع نداره، در کارهای دیگه چقدر عاجزه. ولی خدای متعال که میگیم علم داره، علم او دیگه منزه از نقصه، او دیگه علمیست که همش علمه. پس یک معنای فسبح بسم ربک العظیم این که اولا با باشه یا نباشه بگیم فرق نمی کنه. این اولا اسمم به معنای صفت بگیریم. وقتی که اسمم به معنای صفت گرفتیم، او وقت معنای آیه شریفه میشه چه؟ سبح اسم خدای عظیمت را. این سبح یعنی هم به زبان بگو هم معتقد باش دیگه، اعتقاد که بالاتر هست که فسبح بسم ربک العظیم. الخطاب للنبی صلی الله علیه و آله و المراد بهی جمیع المکلفین. این البته منظور همه مکلفینن، ولو خطاب به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه. و معناه نزه الله سبحانه اما لا یجوز علیه من الصفات، خدا را منزه بدان از اون چه روانیست بر او از صفات، صفاتی که برای خدا روانیست او را منزه بدان. صفاتی که برای خدا روانیست یکیش قدرت محدود، علم محدود. میشه خدا علم محدود داشته باشه؟ میشه خدا قدرت محدود داشته باشه؟ نه، این روانیست برای خدا. ما باید تسبیح بکنیم صفت خدا را از این. و همینطور شریک داشتن و چیزهای دیگری که از صفات سلبیه هست، جسم مثلا باشه، اونها همه اینها را شامل میشه اون وقت. این یک. دویم این که این کلمه العظیم را صفت برای اسم بگیریم یا بدل برای کلمه اسم بگیریم، این معنایی که حالا عرض می کردیم، العظیم را صفت رب می گرفتیم، می گفتیم صفت خدای بزرگت را منزه از عیب بکن. ولی اگه العظیم را به جای کلمه اسم بنشونیم، صفت اسم قرار بدیم یا بدل از کلمه اسم بگیریم و باعش را با استعانت بگیریم، بگیم با زائده نیست و با به معنای استعانت هست، اون وقت معناش میشه چه؟ دو تا نکته داریم ما یادمون باشه، با زائده نباشه، به معنای با استعانه باشه. عظیم هم صفت رب نباشه، عظیم مثلا بدل از اسم باشه یا صفت اسم باشه، مخصوصا وقتی بدل باشه، اون وقت معناش این میشه که تسبیح بکن اما با چی چیز؟ به استعانت چی تسبیح بکنم؟ مثل کتب تو بالقلم، می نویسیم با قلم. خود تسبیح با چی بکنم؟ تسبیح به اسم خدا بکن. کدام اسم؟ العظیم. یعنی بگو سبحان الله العظیم. اینجا داره تسبیح خدا میکنه اما به استعانت چی چیز؟ به استعانت کلمه عظیم، یعنی خود کلمه عظیم کار به اش داریم در مقام تسبیح، سبحان الله العظیم. از این بالاتر اگه انسان بگه یا عظیم یا عظیم، اینم تسبیح به اسم عظیم است. چطور تسبیح به اسم عظیمه؟ چون خود کلمه عظیم معناش اینه که بزرگی که همه چیز در برابر او کوچک است. وقتی معنای عظیم اینه که بزرگی که همه چیز در برابر او کوچک است، این وقتی انسان داره میگه یا عظیم، یعنی ای خدایی که زنده کردن مردگان برای تو آسانه، مشکلی نیست. ای خدایی که تمام مقدرات برای اشخاص معین کردن، برای تو آسانه، برای تو مشکل نیست. چرا؟ چون تو عظیمی. خود عظیم درش تسبیح افتاده. چرا؟ برای خاطر اینکه تسبیح یعنی میخواییم از نقص دور بکنیم، و عظیم یعنی بزرگی که هیچی براش مشکل نیست، هیچ نقصی نداره، هیچ چیز نمیتونه بیا جلوش را بگیره. پس چه بگیم؟ سبحان الله العظیم، این تسبیحه به اسم عظیمه. حتی اگه بگیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم، اینم داریم تسبیح خدا میکنیم، یعنی ای کسی که هیچی برات نقص نیست. مثلا اگر بگیم فلان کس بزرگ است، این همی که میگیم بزرگ است یعنی هر فرمانی بده عملی میشه، مشکلی سر راه اون نیست، همه مطیعش هستند. تو خود کلمه عظیم نقص دور کردن وقت افتاده. ول عظیم، بله، نه، رب الاخره چون مضاف الیه اسم هست مجرور میخونیم، الا ای حال مجروره، ولی چیزی که هست یک وقت عظیم را صفت برای رب میگیریم، اون معنای اوله، یه وقت عظیم را بدل صفت برای خود کلمه اسم میگیریم. فسبح بسم ربک العظیم. بله، نه، نه، اشکال نداره. بله، نه، برای خاطری که اسم اضافه به رب هست، رب اضافه به کاف هست، اونا رب از کاف کسب تعریف کرده، پس رب معرفه هست، اسمم اضافه به او میشه معرفه. العظیم اگه صفت برای خود رب میگیری چرا اشکال نداره؟ برای خاطر که معرفه هست. همینطور وقتی که صفت برای اسم میگیری، چون اضافه به چیزی شده که اون معرفه هست و کسب تعریف کرده. حالا ملاحظه بفرمایید عظیم را ایشون چطور معنا میکنه؟ ول عظیم هو الجلیل الذی یصغر شأن غیره فی شأنه. جلیل عظیم، اون جلیل و بزرگی است که شأن و حالت غیر از او در برابر شأن او کوچک است. همه قد غیر، یعنی غیر خدا، هر کس دیگه فرض بشه، هر موجودی فرض بشه، در برابر شأن خدا، شأن او صغیره، بی ارزشه و کوچکه. هو الذی، هو الجلیل الذی یصغر شأن غیره فی شأنه و یتزاءل کل شیء لعظمته و سلطانه. یتزاءل، من یادم رفت صریحا نگاه کنم، ولی از متن کلام و سیاق کلام معناش معلومه، یعنی حقیر است، حقیر است هر چیزی در برابر عظمت او و در برابر سلطان او. حالا ملاحظه بفرمایید وقتی همه چیز در برابر عظمت و سلطان او حقیر است، ای همین عبارت از تسبیحه، یعنی وقتی میگیم یا عظیم، یعنی ای خدایی که هیچ در کارهای تو، قدرت تو، علم تو، این که عجز و نقص و نتوانی و نتوانستن، اینا در برابر تو بی ارزشه، اینا نمیتونن بیان به طرف تو و به طرف صفات تو. و یتزاءل کل شیء لعظمته. پس چه بگیم؟ سبحان العظیم. چه بگیم؟ یا عظیم. اینا تسبیح به اسم عظیم شده. سوره مبارکه ای که انشاءالله بعد شروع میشه، همین سوره بعد هست که سوره معارج هست، به خواست خدا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.